بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از برنامه اتمی خود دست بر نمی‌دارد. صبح امروز 15 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه مازندران بازداشت شدند. نخست وزیر عراق از تصمیم استعفای وزیران حامی مقتدی صدر استقبال کرد. ساعت 18:30 روزتان خوش. عصر دوشنبه 27 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی 16 آوریل سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به همراه من توماج تاهباز و دیگر همکارانم که با شما خواهیم بود طی یک ساعت آینده با تازه‌های ایران و جهان، نقد، نظر، تحلیل و اخبار ورزشی. نخست با اخبار شروع می‌کنیم. از مریم منظوری. عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر و با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر گفت ایران برای تحقق خواسته های به گفته او به حق و قانونی خود تا آخر ایستاده و سر سوزنی از برنامه اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در شهر شیراز به کشورهای قدرتمند جهان هشدار داد از به گفته او روش های زورگویانه خود دست بردارند و از شورای امنیت سازمان ملل سوء استفاده نکنند. 15 فعال دانشجویی در استان مازندران بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها این دانشجویان ساعتی پیش توسط ماموران امنیتی موسوم به لباس شخصی بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بازداشت این 15 نفر پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته دانشجویان دانشگاه مازندران به دستگیری بیژن سباق، یکی از فعالان دانشجویی در این دانشگاه، اعتراض کردند. بیژن سباق روز شنبه 25 فروردین در مقابل دانشگاه بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دو شهروند سوئد که به جرم جاسوسی در ایران به 2 حبس محکوم شده بودند پیش از پایان مدت محکومیت خود مورد عفو قرار گرفتند. این دو سوئدی در ماه مارس 2006 بیش از 1 پیش به خاطر عکسبرداری از مکانهای نظامی در جزیره قشم بازداشت شدند و قرار است که عصر امروز آزاد شوند. به گفته آقای حسینی این دو شهروند سوئدی به دنبال تلاش‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران و درخواست خانواده و پیگیری‌های برخی از سیاستمداران سوئدی از زندان جمهوری اسلامی ایران آزاد می‌شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در ماه جاری سختگیری‌های جدیدی را علیه زنان روزنامه‌نگار اعمال می‌کند که 2 از آنان پس از 2 بازداشت به تازگی از زندان آزاد شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است در بیانیه خود به 5 روزنامه‌نگاری اشاره می‌کند که پیشتر در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند و همچنین نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که به دنبال ضبط پاسپورتش توسط جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد اجازه خروج از ایران را ندارد. علی اکبر باقانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران امروز در حین تدریس در کلاس در تهران بازداشت شد. آقای باقانی پیشتر در اواخر اسفند 85 به مدت 2 بازداشت شده بود. کانون صنفی معلمان ایران مدتی است که در اعتراض به دستمزد پایین کارمندان آموزش و پرورش دست به برگزاری تظاهراتی اعتراض‌آمیز زده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در آغاز سفرش به 3 خاورمیانه وارد اردن شد. وزیر دفاع ایالات متحده در جریان این سفر با مسئولان عالی رتبه نظامی اردن، مصر و اسرائیل دیدار و گفتگو می‌کند. روسیه امروز ایالات متحده آمریکا را مسئول به بن‌بست رسیدن توافق بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی خواند. معاون وزیر خارجه روسیه گفت مخالفت آمریکا با دسترسی پیونگ‌یانگ به دارایی‌های بلوکه شده‌اش در بانک ماکائو موجب به بن‌بست رسیدن مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در ماه فوریه شده است. و نوری المالکی نخست وزیر عراق از تصمیم وزیران حامی جنبش مقتدی صدر استقبال کرد. مقتدی صدر اعلام کرده بود که 6 وزیر حامی این گروه شیعه در اقدامی اعتراضی استعفا می‌دهند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه این تصمیم را فرصتی برای جایگزین کردن وزیرانی به گفته او کارا در این 6 کرسی خواند.
متشکرم خانم منظوری، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزیر اطلاعات کسانی را که میگوید جهت تضعیف اتحاد ملی اقدام میکنند جاسوس نامید. همچنان با کابینه محمود احمدی نژاد مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور میگوید مطبوعات تبدیل به حزب شدند. به راستی سخن از کدام مطبوعات است؟
وقتی که جلوی فعالیت روزنامه‌های حزبی گرفته میشه، توقیفشون میکنن. قضا برای روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد همیشه.
15 دانشجو در دانشگاه مازندران بازداشت شدند.
جریانی که در دانشگاه مسئولیتی نداره تلاش میکنه که یک پیام به دانشجو بده. که تو این پیام من فکر میکنم بیشتر چیزی که اون مفهوم داره این قدرت. این دانشجویی که دیشب دستگیر شدن اعتراض کرده بودن به نظر.
1 میلیون مهاجر افغان 4 روز فرصت دارند ایران را ترک کنند. مهاجرانی که در جستجوی امنیت به ایران می آیند.
وضعیت ناامنی، بیکاری، نبودی کارهای اقتصادی در افغانستان باعث شده یا موجب شده که مهاجرین افغانی تا اونایی که قانونی برگشته کارتا تحویل داده اینا دوباره به اوزن شدند.
مقام های جمهوری اسلامی همچنان مانع خروج نازی عزیما همکار رادیو فردا از ایران می شوند. گفتگوی خواهیم داشت با خانم عزیما. و دیگر گزارش ها از آخرین تحولات در ایران و جهان با ما بمانید. سخنان غلام حسین محسنی اجرایی در این مورد که انتقاد در این مورد که کسانی که در جهت تضعیف اتحاد ملی اقدام می کنند جاسوس هستند انتقادهایی را در داخل ایران به همراه داشته است. بهروز کارونی.
دفتر سیاسی جبهه مشارکت از پاره اقدامات و اظهار نظرها که از آنها بوی بازگشت به فضاهای امنیتی و پلیسی استشمام می شود انتقاد کرد. جبهه مشارکت سخنان وزیر اطلاعات را خط و نشان کشیدن برای گروه‌های منتقد و مخالفان روندهای ماجراجویانه و پرهزینه دولت نهم و القای فضای رعب دانست و اعلام کرد با چنین شیوه‌هایی هرگز نمی‌توان به هدف و روح اصلی اتحاد و انسجام دست یافت و این شیوه‌ها جز تفرقه و چندپارگی نیروهای ملی و دلسوزان ایران حاصلی به بار نخواهد داشت. پیش از این سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای سخنان اخیر وزیر اطلاعات را مغایر با شعارهای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی دانست و این سخنان را محکوم کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود تهدید آقای محسنی اژه‌ای علیه منتقدان سیاست‌های رسمی را در جهت پیشبرد اتحاد ملی نه از راه تضارب آرا بلکه از طریق به کار بستن روش‌های امنیتی ارزیابی کرد. این سازمان همچنین ایجاد اتحاد ملی از طریق تهدید به داغ و درفش را موجب تضعیف ظرفیت‌های ملی در مواجهه با مشکلات دانست. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مورد بحث انسجام اسلامی نیز خواستار مشارکت دادن سنیان در ساختار قدرت و رفع پاره‌ای محدودیت‌های استخدامی برای پیروان مذاهب و ادیان شد و نوشت از نظامی که دیگران را به وحدت و انسجام اسلامی دعوت می‌کند پذیرفته نیست که شهروندان اهل سنتش به علت محرومیت از داشتن یک مسجد در پایتخت برای برگزاری نماز و عبادت خود ناگزیر به سفارتخانه کشور بیگانه رجوع کنند. همچنین محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران گفت راهکار ایجاد اتحاد ملی حمایت از نهادهای مدنی است که متاسفانه نه تنها در دوره دولت نهم تقویت نشدند بلکه برخورد با جنبش‌های دانشجویی، زنان و کارگری بیشتر هم شده است.
ما همچنان با بهروز کارونی خواهیم موند و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات جامعه مطبوعاتی و دانشجویی ایران. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خواستار اصلاح در رویکردهای برخی از مطبوعات شد. مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در این حال برخی از مطبوعات را متهم کرد که در گذشته به پایگاه دشمن تبدیل شده بودند. بهروز کارونی در این باره با عیسی سرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفتگو کرده است.
عیسی سحرخیز در مورد سخنان مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد درباره لزوم پالایش درونی و اصلاح در رویکردهای برخی از مطبوعات ایران به رادیو فردا میگوید فعالیت عمده روزنامه‌نگاری علی اکبر جوانفکر به خبرنگاری در دفتر رهبری باز میگردد و آنچه که دفتر رهبری از سخنرانی ها تنظیم میکرد به عنوان خبر در اختیار وی قرار میگرفت و آقای جوانفکر هم آن را به خبرگزاری ارسال میکرد.
به یک معنا کار روابط عمومی دست چندم انجام دادن و طبیعتاً نگاه ایشون به نوع دانشی است که خودش داره و تجربه‌ای است که داره. به این معنی که انتظار داره روزنامه‌نگاران ایران و مطبوعات ایران نقش روابط عمومی رو داشته باشند و آن چیزی رو که دفتر ریاست جمهوری، دفتر رهبری، دفتر رئیس مجلس در اختیار مطبوعات قرار بدن، اون رو به عنوان خبر استفاده بکنن.
آقای سرخیز همچنین در مورد انتقاد مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور از وابستگی مطبوعات به احزاب ابراز عقیده می کند.
حتی زحمت نکشیده قانون مطبوعات رو بخونه. وقتی صحبت از روزنامه‌نگاران میکنه و جایگاه احزاب، حداقل نمیدونه که در قانون مطبوعات برای احزاب ما این جایگاه قانونی قائل شده که اینها بتونن روزنامه خودشون رو داشته باشن. و وقتی که جلوی فعالیت روزنامه‌های حزبی گرفته میشه، توقیفشون میکنن، فضا برای روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد تنگ میشه و کسانی که از قدرت بیشتر و سرمایه بیشتری برخوردارند یک محدودیت‌هایی رو اعمال میکنن و طبیعتاً اجازه فعالیت مستقل و آزاد رو ما کمتر خواهیم.
این روزنامه‌نگار درباره طرح بحث نفوذ دشمن در برخی از مطبوعات توسط مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور می‌گوید این سخنان نشان دهنده آن است که آقای جوانفکر هنوز در فضای چند سال پیش صحبت می‌کند. این عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اشاره می‌کند که آیت الله علی خامنه‌ای برای اولین بار بحث پایگاه دشمن بودن مطبوعات را مطرح کرد و قوه قضاییه هم به دستور رهبر جمهوری اسلامی توقیف فلهی مطبوعات را آغاز کرد.
در این یک دهه‌ای که گذشته هیچ جایی که پایگاه دشمن بخوان اعلام بکنن، این بحث مالی رو مشخص بکنن یا آن چیزی رو که آقای مصباح به عنوان دریافت دلار از طریق کیف‌های سامسونگ چیزی می‌بینیم اتفاق نیفتاده و اینها یک حرف‌های بی‌پایه و اساسی بوده و اتفاقا ما می‌بینیم که در میان نظامیان ما کسانی بیشتری بودن که بعداً رفتن اطلاعات خودشون رو به دشمنان فروختن. در میان روحانیت ما جریان‌هایی وجود دارن که بالاترین میزان پرونده رو فکر می‌کنم اگر باز بکنن از درون اون جریان خاص بیرون میاد و به این دلیل در واقع این نوع اتهام هایی که زده میشه هیچ مبنا نداره. افرادی مثل آقای فرح بخش و دیگران رو که الان دستگیر میکنن به گونه ای میخوان بگوین که ببینید این همون پول هایی که ما داریم صحبت میکنیم، در صورتی که مشخص هست که پول رفت آمدی به یک سفر یا یک کنفرانس کارگاه حرفه ای بوده و هیچ کدوم از اینها در واقع وجود نداره. کسانی که روزنامه هاشون رو بستن، چه در سطح شخصیت های سیاسی، چه در جایگاه روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب ما، تا الان که 10 سال گذشته هیچ چیزی رو که نشون بدن که این پایگاه دشمن بوده و اینها دارن در جهت منافع دشمن کار بکنن وجود نداشت.
در حالی که مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد از وجود آزادی تضمین شده مطبوعات در ایران سخن گفته است، عیسی سرخیز اعتقاد دارد که آزادی مطبوعات در جایی که سانسور و خودسانسوری بیداد می کند و پایگاه های اعمال فشار بر مطبوعات فراوان است و مطبوعات حتی نمی توانند به راحتی در مورد گرانی و تورم بنویسند، سخن گفتن از آزادی مطبوعات بی‌معنا است.
اما از سوی دیگر خبرگزاری کار ایلنا امروز دوشنبه خبر داد که نیروهای لباس شخصی بامداد امروز 15 دانشجو را در دانشگاه مازندران بازداشت کردند. بهروز کارونی در این باره با علی عزیزی نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده است.
در حالی که مدیر کل حراست دانشگاه مازندران از بازداشت 15 دانشجوی این دانشگاه ابراز بی‌اطلاعی کرده است، خبرگزاری کار ایلنا گزارش داد که بامداد امروز نیروهای لباس شخصی با ورود به دانشگاه مازندران 15 تن از دانشجویان حاضر در دانشگاه را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، سعید یعقوبی نژاد دبیر انجمن اسلامی دانشجویان، امید مشرف‌زاده دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان، مهدی شریف‌النسبی دبیر شورای صنفی، ضیاء نبوی و علی تقی‌پور از جمله بازداشت شدگان هستند. همچنین ایلنا به اسامی علیرضا کلار استاقی نژاد، جواد میرشفیعی، هومن شریفی، رامین آجرلو، سیاوش سلیمی، علی کیایی و نجات الله افشار که توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند اشاره کرده است. این بازداشت‌ها پس از اعتراضات روزهای اخیر در دانشگاه مازندران رخ داد که دلیل اصلی آن بازداشت بیژن سباق از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در مقابل این دانشگاه بود. این بازداشت منجر به تجمع صدها دانشجو و اعتصاب قضای 3 تن از دانشجویان شده بود. علی عزیزی نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت در مورد بازداشت امروز 15 دانشجوی دانشگاه مازندران به رادیو فردا میگوید:
واقعیتش اینه که چند روز دانشگاه مازندران به خاطر دخالت نیروهای خارجی از دانشگاه و نهادهایی که مسئولیت عملا تو دانشگاه ندارن ولی همواره تلاش میکنن که دانشگاه رو نیز در سیطره خودشون داشته باشن، نهادهای دانشگاه ایجاد شده و با اجرای تشنج در دانشگاه شدن.
این فعال دانشجویی در مورد دلیل بازداشت 15 دانشجوی دانشگاه مازندران اعتقاد دارد:
اگر کسی تخلفی کرده و یا اینکه احساس می‌کنه مرتکب جرمی شده، این امکان وجود داره که از روال قانونی فرد احضار بشه به نهادهایی که مرتبط با این قضیه در داخل دانشگاه یا در خارج دانشگاه وجود دارن پیگیری بشه. واقعا به این صورت نیست، بیشتر به نظر میاد یک نمایش قدرتیه که یک جریانی که در دانشگاه مسئولیتی نداره تلاش میکنه که یک پیام به دانشجو بده که تو این پیام من فکر میکنم بیشتر چیزی که اون مفهوم داره این قدرت. این دانشجوهایی که دیشب دستگیر شدن اعتراض کرده بودن به روند غیرقانونی باخت شرکت هم دانشگاهی خودشون و من فکر میکنم که هیچ دلیلی نداره که در اعتراضی که به صورت روشهای مدنی مسالمت آمیز و غیر خشونت هم به روشها پیگیری شده، هیچ دلیل نداره که بار دیگه افرادی که مسئولیت در دانشگاه نداشتن 15 نفر دستگیر بشن.
علی عزیزی در مورد وجود ارتباط بین بازداشت و یا احضار دانشجویان با سخنان وزیر اطلاعات که جنبش دانشجویی را از ابزارهای دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دانسته است میگوید:
دفتر تحکیم وحدت در رابطه با سخنانی که آقای محسنی اجرا کردن بیانیه ای صادر میکنه و نکات رو اونجا فکر میکنه که به نظر من قابل توجهه و جای تحمل بسیاری داره. چرا واقعا وزارت اطلاعات چنین موضع‌گیری میکنه و این گونه فکر میکنه که جنبش دانشجویی که خواسته های اون کاملا مشخصه در عرصه سیاست به طور کاملا شفاف فعالیت میکنه و هیچ چیز پنهانی نداره رو متهم به براندازی میکنه؟ من فکر میکنم که در رابطه اون قضیه صرف کنیم بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت صادر میشه و چه اون کلا اشاره میشه که چرا واقعا با چه نگاهی و دولت داره نگاه میکنه به جریان های دانشجویی یا فعالین جنبش های زنان یا سایر جنبش ها و اونجا بحث میشه در رابطه اون.
همچنین در ارتباط با بازداشت 15 دانشجوی دانشگاه مازندران، علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت به خبرگزاری کار ایلنا گفت: افزایش برخورد نیروهای لباس شخصی پس از سخنان برخی از دولت مردان و ایراد اتهاماتی به جنبش دانشجویی حاکی از قدرت گرفتن دوباره گروه‌هایی است که وجود آنها همواره مورد اعتراض فعالان دانشجویی و جامعه مدنی بوده است.
15 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه مازندران صبح امروز بازداشت شدند. بازداشت این 15 نفر پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته دانشجویان دانشگاه مازندران به دستگیری بیژن سباق یکی از فعالان دانشجویی در این دانشگاه اعتراض کردند. گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم در این مورد که با علی عزیزی نایب دفتر تحکیم وحدت نیز گفتگو کرده بود. و ما گذرنامه نازی عزیما همکار رادیو فردا که چندی پیش به ایران رفته بود از او گرفته شده و همچنان در دست مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. به این وسیله خانم عزیما امکان خروج از ایران را نیز از دست داده است. در این مورد با نازی عزیما گفتگو می‌کنیم. خب خانم عزیما، آخرین اخبار دست خود شما است. آیا خبر جدیدی در مورد اینکه چه زمانی گذرنامه شما را احتمالاً تحویل میدن هست؟
والا تمام تلاشی که مطالعه کردیم، یعنی هم خود من هم وکیلم، بی نتیجه مونده. به این معنی که دیروز هم آخرین بار که وکیل من رفته با معاون امنیتی صحبت کرده، باز جواب واضحی روشنی بهشون ندادن و به ما گفتن که باید منتظر باشیم.
خانم عزیما، چه زمانی دوباره وکیلتون احتمالاً با مقام های مربوطه دیدار میکنند؟ زمان بعدی کی خواهد بود؟
هیچ معلوم نیست. هیچ معلوم نیست. فقط مشکلی هم که ما داریم با اینا همینه، برای اینکه من خودم به اون بازپرسی که رفته بودم مراجعه کرده بودم، خب گفتم که که من باید سب کنم. وقتی میگین منتظر باشی، بالاخره باید لیمیتی بر من باشی، من بدونم که تا که باید سب کنم. تا ابد که نمیشه سب کرد، ولی ایشون حرفش همین بود و هیچ چیز، من یک کلام بیشتر نکردم.
بعد آیا جز گذرنامه وسایل دیگه شما رو هم در فرودگاه گرفته بودن؟ آیا پیششون مونده یا بهتون پس دادن؟
یه مقدار از وسایل منو همونجا گرفتن، مثلا چند تا کتاب رمان انگلیسی، مثلا برادران کارامازوف بود و دوربینی که یک کسیتی مثلا فیلم های خانوادگی من بود و یک متن ترجمه‌ای که من کردم از کتابی که در دست ترجمه دارم که داشتم اصلاح میکردم. این به فارسی بود فقط. البته ایشون آقایی که اونجا بود با تلفن هایی زد و بعد همه اونا رو به من پس داد. و در نتیجه فقط همون متن ترجمه رو پیشون مونده به اضافه پاسپورت هم.
بله خانم اشما،
اینها دنبال یک چیزی میگشتن، یعنی به من گفتن که شما اون سیدی رو به ما بده، ما اصلا وسایلت رو نمیگردیم. من پرسیدم چه سیدی؟ آخه این سیدی چیه؟ مثلا فیلم های پورنوگرافی موسیقی؟ اصلا فکر نمیکردم که چی میخوان. گفت شما اطلاعاته و شما خودتون بهتر میدونید. من گفتم خب این چمدونای من شما بگردیم. خب البته طبعا هیچی به دست نیوردن.
خانم عزیزم، این بار اول نیست که شما به ایران میرید، چرا این بار پاسپورت شما رو، گذرنامه شما رو دوباره بهتون پس ندادن؟ چون یا ازتون تحویل گرفتن و بهتون پس ندادن؟ چرا این بار این مشکل پیش اومده؟
اتفاقا این خیلی سوال خوبی، من می‌خواستم این سابقه رو به شما بدم، برای اینکه این بار سومه در واقع که من اومدم به ایران. بار اولش رو دو سال پیش اسفند 84 بود که من هیچ وقت ایران نیومده بودم و فکرش واقعا از ذهنم نمی‌گذشت، هرچند که خیلی آرزو داشتم که بیام، مثل همه ایرانیایی که نمی‌تونن برگردن. یک فکسی گرفتم از کتابخانه ملی با امضای رئیس کتابخانه، منو دعوت کردن برای شرکت در افتتاح کتابخانه جدید، ساختمان جدید کتابخانه ملی. اومدم، البته هیچ مشکلی پیش نیامد و من با مسئولان کتابخانه ملی که صحبت کردم، اونا حتی از من گله کردن که تو چرا، شما چرا راجبه کتابخانه ملی کم گزارش میدین، یعنی اصلا مشکلی برای فردا نداشتن. این تو سال بعدش که نکای عید بود، من خب واقعا توی سابقه گذشته، البته دیگه دوره آقای خاتمی نبود، شروع دوره آقای احمدی نژاد بود، که منم واقعا فکر نمی کردم، تصور نمی کردم که حالا به این زودی ها برگردم به ایران با این سابقه که بود. ولی خب این مسئله بود که امسال پیش آمد و من با وجود این باز هم فکر نمی کردم که یه همچین اتفاق بیفته، بخاطر اینکه اینها توی فرودگاه وقتی که این دو مامور منتظر من بودن، خودشون میدونستن. وقتی من گفتم من برای بیماری مادرم که الان تو آی سی یو هست آمدم، گفتم بله ما میدونیم. و بعد اینجا آدم بیاد به خصوص که اینم مثلا این هست، این حق منه، هر کسی حق داره که به مملکت خودش بیاد، هیچ کس نمیتونه مزاحمش بشه مگر اینکه مجرم باشه، جرم ثابت شده باشه. من نمیدونم اصلا بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مسئله اینها میان واقعا یک همچین برخوردی میکنم، برای من واقعا جای تعجبه.
بله متشکرم خانم عزیزم. گفتنیست جفری گدمین، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به فرناز عزیزم، خبرنگار این رادیو، که امکان خروج از ایران از وی گرفته شده، اجازه دهد تا ایران را ترک کند. نازی عزیزم تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد و 25 ژانویه 2007 میلادی، 5 بهمن ماه 1385 خورشیدی به ایران رفت. خانم عزیزم خبرنگار رادیو فرداست. رادیو فردا پروژه مشترکی است که توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا اجرا می شود و در حال حاضر شنونده همین رادیو هستید. با ما بمانید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، مهاجرین غیرقانونی 4 روز، یعنی تا پایان فروردین ماه، فرصت دارند تا خاک ایران را ترک کنند. بخش بزرگی از این مهاجران را افغانهایی تشکیل می دهند که به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. یک روزنامه نگار افغان ساکن ایران در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد، بخش دری، این دو دسته را به دو بخش کسانی که کارت اقامت داشتند و کسانی که هیچ مدرکی در اختیار ندارند تقسیم می کند.
مهاجرین قانونی که دارای اسناد مهاجرت هستند در حدود 900 هزار نفر که در ایران وجود دارد. یک دسته دیگر مهاجرین غیر قانونی که جمهوری اسلامی ایران اینا را میگن که یا به عبارت مهاجرینی که اسناد مهاجرت ندارن، اینا هم آمار دقیقی تا روز از اینا ایران نشده، بر اساس آمارهای غیر موثق از منابع مختلف داده شده، اینا حدود 1 میلیون گفته میشه.
پلیس ایران اعلام کرده است که چنانچه مهاجران غیرقانونی تا پایان فروردین ماه ایران را ترک نکنند، برخورد با آنها تشدید میشود. آنها در سراسر کشور دستگیر خواهند شد و ظرف 48 ساعت از ایران اخراج میشوند. با وجود تقاضای زیاد برای بازگشت، روزنامه نگار افغان ساکن ایران میگوید جمعیت مهاجران بسیار زیاد است و تمام این 1 میلیون نفر وقت نخواهند کرد تا ظرف 4 روز از ایران خارج شوند.
فعلا استقبال امی مهاجرینی که اسناد ندارند، استقبالشان برای عودت در داخل افغانستان بسیار زیاد است. در هر روز ما امی در شهر مشهد 780 تا 1000 نفر دمی کنسولگری افغانستان میبینیم که برای نامه خروجی اینا صف میکشن.
این روزنامه‌نگار افغان این احتمال را بعید نمیداند که ضرب العجل تعیین شده بار دیگر تمدید شود. برای کمک به خروج مهاجرین افغان همینک مبلغ $100 توسط نهاد عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پرداخت می شود. این مبلغ نسبت به گذشته $40 افزایش داشته است. با این همه روزنامه‌نگار افغان در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد به مشکلاتی اشاره می کند که سبب می شود تا اتباع افغانستان دوباره به ایران بازگردند.
طی دو سال اخیری که در داخل افغانستان مسائل سیاسیشان واقعا روز به روز بد میشه، وضعیت ناامنی، بیکاری، نبودی کارهای اقتصادی در افغانستان باعث شده یا موجب شده که مهاجرین افغانی حتی اونایی که قانونی برگشته کارتر قبول داده اینا دوباره به عودت کنند در ایران.
اما این تنها مهاجران غیرقانونی نیستند که ایران در صدد شده است آنها را هرچه سریعتر از خاک خود اخراج کند. روزنامه‌نگار افغان ساکن ایران به مهاجران قانونی نیز اشاره می‌کند.
اینا یک مشکل دیگه هم داره که کارتای اینا تمدید نشده، کارتای شنا وقتش تمام شده، فعلا اینا بلا تکلیف است، ولی وقتش تا پایان سال 86 تمدید شده.
سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای حامی حقوق پناهندگان چه ایرانی، افغان و دیگران بارها به اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که طی سال‌های گذشته به ایران آمدند اعتراض کردند. سازمان‌های ایرانی حامی حقوق مهاجران افغان معتقدند مشکلات اقتصادی ایران ربطی به حضور پناهندگان خارجی ندارد. از سوی دیگر رفتار پلیس ایران با مهاجران افغان نیز بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.
برخوردهای نامطلوب از طرف مامورای نیروهای انتظامی در مورد مهاجرین بوده، چه قانونی چه غیر قانونی. یعنی شاید مقامات بالای جمهوری اسلامی ایران اطلاع نداشته باشند، مامورای پایین یا مقامات محلی اینطور یک مشکلات ها را به وجود میاره، متاسفانه بوده و عالم است.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید سالانه بیش از 500 هزار نفر از اتباع این کشور به ایران سفر میکنند. گفتنی است بخش بزرگی از اتباع افغانستان برای کار و با روادید به ایران میآیند و در پایان مهلت تعیین شده به کشور خود باز میگردند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که معلمان دیروز یک شنبه در بسیاری از شهرهای ایران از رفتن به سر کلاس‌های درس خودداری کردند. این نخستین اقدام معلمان برای اعتصاب و برگزاری گردهمایی در فروردین و اردیبهشت که در تجمع دهم فروردین ماه تشکل‌های صنفی معلمان به تصویب رسید محسوب می‌شود. بهروز کارونی.
در تجمع دهم فروردین ماه تشکل‌های صنفی معلمان ایران تصمیم گرفته شد که معلمان در روزهای 26 و 27 فروردین و 9 اردیبهشت ماه از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کنند. به علاوه قرار بر این شد که معلمان در روزهای 12 و 18 اردیبهشت ماه گرد همایی‌های اعتراض آمیزی را برگزار کنند. معلمان خواستار اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری، آزادی تمامی معلمان بازداشتی، عذرخواهی دولت از ضرب و شتم معلمان و نیز برکناری محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش هستند. این درخواست ها تا کنون با سکوت و یا مخالفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. در همین حال گزارش ها از خودداری معلمان از رفتن به کلاس های درس در استان های مرکزی، کردستان، اصفهان، تهران، اردبیل، کرمان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، مازندران، همدان، زنجان و قزوین حکایت دارد. در این میان خبرگزاری کار ایلنا امروز دوشنبه خبر داد که 3 مامور لباس شخصی علی اکبر باقانی دبیرکل کانون صنفی معلمان را در مدرسه راهنمایی رشد در منطقه 7 تهران بازداشت کردند. آقای باقانی در جریان سرکوب تجمع معلمان در روز 23 اسفند ماه بازداشت و روز 8 فروردین ماه آزاد شده بود. ایلنا در مورد بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان نوشته است: دستگیری علی اکبر باقانی در مدرسه بدون هماهنگی با مدیر و در مقابل چشم دانش آموزان از نظر فرهنگیان این مدرسه ضربه‌ای به منزلت معلمان است. این خبرگزاری می نویسد چنین امری در محیط‌های آموزشی بی سابقه است و معمولاً مسائل قضایی معلمان یا دانش آموزان به صورت محرمانه و از طریق حراست اداره آموزش و پرورش انجام می شود. در چنین مواردی متهم به صورت محرمانه به اداره احضار می شود و اقدامات قانونی انجام می گیرد تا حرمت محیط‌های آموزشی و معلمان حفظ شود.
حرمت محیط‌های آموزشی و معلمان. گزارش از بهروز کارونی شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر. همچنان شنونده رادیو فردا هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدهید نخست ادامه بدهیم با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. خانم منظوری، یک بار دیگه عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر و با سلام دوباره به شنوندگان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر گفت ایران برای تحقق خواسته های به گفته او به حق و قانونی خود تا آخر ایستاده و سر سوزنی از برنامه اتمیش عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در شهر شیراز به کشورهای قدرتمند جهان هشدار داد از به گفته او روش های زورگویانه خود دست بردارند و از شورای امنیت سازمان ملل سوء استفاده نکنند. 15 فعال دانشجویی در استان مازندران بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها این دانشجویان ساعتی پیش توسط ماموران امنیتی موسوم به لباس شخصی بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بازداشت این 15 نفر پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته دانشجویان دانشگاه مازندران به دستگیری بیژن سباق، یکی از فعالان دانشجویی در این دانشگاه، اعتراض کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دو شهروند سوئد که به جرم جاسوسی در ایران به 2 سال حبس محکوم شده بودند، پیش از پایان مدت محکومیت خود مورد عفو قرار گرفتند. این دو سوئدی در ماه مارس 2006 بیش از 1 سال پیش به خاطر عکسبرداری از مکانهای نظامی در جزیره قشم بازداشت شدند و قرار است که عصر امروز آزاد شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران در ماه جاری سختگیری‌های جدیدی را علیه زنان روزنامه‌نگار اعمال می‌کند که 2 تن از آنان پس از 2 هفته بازداشت به تازگی آزاد شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در بیانیه خود به 5 زن روزنامه‌نگاری اشاره می‌کند که پیشتر در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند و همچنین نادیا عظیما، خبرنگار رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که به دنبال ضبط پاسپورتش توسط جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد اجازه خروج از ایران را ندارد. علی اکبر باقانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران امروز در حین تدریس در کلاس در تهران بازداشت شد. آقای باقانی پیشتر در اواخر اسفند 85 به مدت 2 هفته بازداشت شده بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در آغاز سفرش به 3 کشور خاورمیانه وارد اردن شد. وزیر دفاع ایالات متحده در جریان این سفر با مسئولان عالی رتبه نظامی اردن، مصر و اسرائیل دیدار و گفتگو می‌کند. روسیه امروز ایالات متحده آمریکا را مسئول به بن‌بست رسیدن توافق بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی خواند. در عراق نوری المالکی نخست وزیر این کشور از تصمیم وزیران حامی جنبش مقتدی صدر استقبال کرد. مقتدی صدر اعلام کرده بود که 6 وزیر حامی این گروه شیعه در اقدامی اعتراضی استعفا می‌دهند. پلیس عراق اعلام کرد امروز طی حمله شورشیان به یک ایستگاه بازرسی پلیس در نزدیکی موصل دست کم 13 سرباز عراقی کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل امروز دوشنبه نسبت به بالا گرفتن بحرانی جدید در خاورمیانه هشدار داد و گفت تنها در صورت اقدام سریع دولت‌ها برای کمک به 4 میلیون عراقی آواره می‌توانیم بحران را کنترل کرد. ساکنان استان بصره در عراق از ناکارآمدی مدیریت شهری و مسائلی چون کمبود برق، ناهماهنگی در جمع‌آوری زباله و کمبود منابع آب شکایت دارند. تظاهرکنندگان در نزدیکی مسجد بصره جمع شدند و سپس به سوی دفتر فرماندار حرکت کردند که پلیس و سربازان عراقی از آن محافظت می‌کردند. آقای طاهباز،
خانم منظوری، یک بار دیگه متشکرم. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله شامگاهی امروز نخست از غزه خواهیم شنید، جایی که وضعیت خبرنگار ربوده شده بی بی سی همچنان در پرده ای از ابهام است و همچنان در خاورمیانه میمانیم و به عراق میرویم، جایی که نمایندگان مقتدی صدر از کابینه ائتلافی عراقی کناره گرفتند و در پایان تکرار برنامه نگاه تازه را خواهیم شنید. با ما بمانید. ما روز یکشنبه 15 آوریل گروهی ناشناس در ایمیلی که به خبرنگاران در غزه فرستاد گفت آلن جانستون خبرنگار بی بی سی در غزه را که به گروگان گرفته بود به قتل رسانده است. شهران تبری در لندن گزارشی دارد در این باره و با سونیا ورما خبرنگار روزنامه تایمز لندن در غزه گفتگو کرده است.
شبکه خبری بریتانیا یا بی بی سی در آخرین اطلاعیه خود که ساعت 11 صبح امروز دوشنبه 16 آوریل منتشر کرده میگوید هنوز هیچ منبع مستقلی شایعه قتل آلن جانسون خبرنگار بی بی سی در غزه را تایید نکرده است. ما همچنان به شدت نگران جان او هستیم و از مقامات دولت‌های بریتانیا و فلسطین می‌خواهیم هر چه سریع‌تر ما را از وضع او مطلع کنند. همدلی ما با خانواده آلن است و از روایندگان او تقاضا می‌کنیم او را به سلامت آزاد کنند. در همین ضمن خانواده آلن جانسون، پدر و مادرش که به غزه سفر کردند، در بیانیه دیگر می‌گویند ما از صمیم قلب از تمام کسانی که ممکن است از وضعیت فرزندانمان مطلع باشند تقاضا داریم که به مقامات غزه اطلاع دهند. این اولین باری نیست که بی بی سی در مورد خبرنگارش اطلاعیه مطبوعاتی صادر می کند. آلن جانسون 44 ساله به مدت 3 سال است که خبرنگار بی بی سی در غزه است. او در 12 مارس یعنی بیش از یک ماه پیش هنگام رفتن به خانهش به وسیله افراد مسلح ربوده شد و تا روز گذشته هیچ خبری از او در دست نبود. تا آنکه دیروز گروهی به نام لشکر توحید و جهاد که قبلا نامشان شنیده نشده بود در ایمیلی که به خبرنگاران فرستادند گفتند او را به خاطر زندانیان فلسطینی در اسرائیل کشتند. ظهر امروز 16 آوریل دفتر نخست وزیری بریتانیا در اطلاعیه گفت ما به طور کامل در حال همکاری با مقامات فلسطین هستیم و خواهان اطلاعات سریع از آنها و دیگر منابعیم. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با سونیا ورما خبرنگار روزنامه تایمز لندن در غزه داشتم از او خواستم ما را در جریان آخرین تحولات بگذارد. آخرین خبرها این است که دیروز ایمیلی به دست ما رسید که در آن یک گروه جهادی می گفت آلن جانسون را ربوده و کشته است. از آن وقت تا حال ما هیچ اطلاع دیگری در این باره نداریم. اما بی بی سی و دولت فلسطین میگویند نسبت به این ایمیل بسیار مظنون هستند. اولا به خاطر آنکه آنها گروه ناشناخته‌ای هستند و ثانیا از دیروز تا حال هیچ خبر دیگری ندادند. از سونیا برما میپرسم در چنین مواقعی که خبر درستی در دست نیست بازار شایعات رواج دارد. شایعات چه میگویند؟ او در عین تایید این گفته و اینکه شایعات بسیاری در این باره وجود دارد می‌افزاید
The rumors are that Mr. Johnson's being held by a large criminal family in Gaza.
شایعات حاکی از آن است که آقای جانسون را یک خانواده تبهکار فلسطینی رو بودند که در منطقه غزه از نفوذ و قدرت زیادی برخوردارند. اما به تبع این شایعه از سوی هیچ منبعی تایید نشده است. میپرسم آیا این خانواده ای که میگویید با هیچ گروه و دسته یا دولتی ارتباط دارد؟ این خانواده که زن آن میرود آقای جانسون را ربوده باشد و باز هم تکرار میکنم فقط زن آن میرود طایفه داگنوش نام دارد و هم با سازمان الفتح و هم حماس ارتباط هایی دارد. باید بگویم وضعیت امنیتی غزه دچار هرج و مرج است و به خصوص از سال گذشته مقامات فلسطینی کنترل مسائل امنیتی را از دست دادند و به همین خاطر طوایف خانوادگی قدرت بیشتری پیدا کردند.
شهران تبری امروز 6 تن از وزرای کابینه عراق که نمایندگان سیاسی شبه نظامیان سپاه مهدی تحت رهبری مقتدی صدر هستند از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. در این مورد از فریبا مودد می‌شنویم.
مقتدی صدر رهبر شبه نظامیان شیعه موسوم به سپاه مهدی میگوید امروز 6 وزیر کابینه آقای نوری المالکی که وابسته به این گروه هستند از سمت‌های خود کناره‌گیری می‌کنند. نزدیکان به مقتدی صدر میگویند این اقدام به هدف تحت فشار گذاشتن آقای مالکی برای تعیین تاریخ خروج نیروهای آمریکا از عراق صورت گرفته است. والنتینا سمایت گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید امروز ناصر الربائی رهبر بلوک سیاسی صدر در کابینه گفت تا زمانی که نیروهای آمریکا در عراق مستقرند دولت قادر به کنترل خشونت ها نیست. وی گفت مردم خواهان خروج آمریکا هستند اما دولت آقای مالکی به خواست مردم توجه نمی کند.
و سبب مهم جدا هو عدم مع الاسف الاستجابه.
متاسفانه مهمترین دلیل فقدان واکنش از طرف نخست وزیر نوری المالکی نسبت به تظاهرات میلیون ها نفر در نجف است که آقای المالکی خواهان ادامه استقرار نیروهای ائتلاف در آن است و از آنجایی که آقای مالکی موقعیت خود را از طریق یک نظام پارلمانی به دست آورده از او می‌خواهیم که اراده مردم عراق را منعکس کند.
هفته گذشته مقتدی صدر به مناسبت چهارمین سالگرد سقوط بغداد تظاهراتی آرام با حضور ده ها هزار نفر در شهر نجف برگزار کرد که در جریان آن بسیاری از تظاهرکنندگان خواهان آن شدند که یک جدول زمان بندی شده برای خروج آمریکا از عراق تعیین شود. دیوید هارتول، تحلیلگر امور عراق در مؤسسه پژوهشی جین میگوید این اقدام مقتدی صدر احتمالاً بخشی در واکنش به گسترش اقدامات امنیتی آمریکا علیه شبه نظامیان به ویژه در بغداد صورت گرفته است. گفته میشود صدر به ویژه از بازداشت برخی از اعضای سپاه مهدی ناخشنود است. اما هارتول میگوید تصمیم صدر به خروج بلوک سیاسیش در کابینه عراق لزوماً به یک بحران سیاسی نخواهد انجامید.
ممکن است در بلند مدت شاهد افزایش تنش در میان جنبش شیعه حاکم بر کشور باشیم، اما این تنش برای سرنگونی دولت یا تغییری اساسی در اوضاع کافی نخواهد بود.
بلوک سیاسی صدر همچنین 30 نماینده در پارلمان عراق دارد که همچنان در پست‌های خود باقی خواهند ماند. اما دیوید هارتول این احتمال را رد نمی کند که صدر قادر است دولت را در آینده با روش‌های مختلف از جمله اقدامات خشونتبار تحت فشار قرار دهد.
او خواهان آزادی عمل کامل است، اما این آزادی عمل می تواند به افزایش خشونت ها منجر شود. آتش این خشونت ها به ویژه بالا خواهد گرفت اگر او احساس کند که شبه نظامیان تحت رهبریش سپاه مهدی هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفته است.
مقامات آمریکا کراراً سپاه مهدی را یکی از خطرات عمده علیه امنیت عراق توصیف کردند.
فریبا مودت گزارش میداد. ساعت 19 و 11 دقیقه است. این فرصت سری میزنیم به جهان ورزش با فریبا زغریب.
دنیای ورزش.
اعضای تیم ملی فوتبال امید ایران هنگام ورود به کشور اردن به ماموران فرودگاه عمان اجازه انگشت نگاری از آنان را ندادند. تیم ملی فوتبال امید ایران برای برگزاری چهارمین مسابقه خود در چارچوب بازی‌های المپیک سال 2008 پکن عصر یکشنبه وارد عمان پایتخت اردن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاروان تیم ایران پس از ورود به فرودگاه عمان با تقاضای انگشت نگاری از سوی ماموران فرودگاه این شهر مواجه شد که مسئولان همراه آنان یعنی تیم ایران اعلام کردند که در صورت اصرار مقامات اردنی به این امر به ایران باز خواهند گشت، چرا که این کار خلاف قوانین فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا است. طبق این گزارش ماموران فرودگاه عمان عاقبت اجازه دادند که بازیکنان تیم ایران بدون انگشت نگاری عازم هتل محل اقامت خود شوند. تیم فوتبال امید ایران که در گروه چهارم مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک در کنار تیم‌های امید اردن، استرالیا و عربستان قرار دارد، روز چهارشنبه پس فردا در چهارمین مسابقه خود به مصاف تیم فوتبال امید اردن خواهد رفت. ایران با یک شکست در مقابل عربستان و دو تساوی در برابر تیم‌های اردن و استرالیا با دو امتیاز در انتهای جدول گروه چهار قرار دارد و تنها روزنه امید صعود این تیم به مسابقات المپیک سال 2008 پکن کسب پیروزی در مسابقه روز چهارشنبه مقابل تیم اردن است. در سومین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 جهان که عصر یکشنبه در پیست اتومبیل رانی منامه در بحرین برگزار شد، فیلیپ ماسا راننده برزیلی تیم فراری به مقام قهرمانی رسید. بعد از ماسا لوئیس هامیلتون راننده انگلیسی مکلارن دوم شد و کیمی رایکونن فنلاندی از تیم فراری در سکوی سوم ایستاد. چهارمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 جهان ماه آینده در بارسلونای اسپانیا برگزار خواهد شد. کانال تلویزیونی یورو اسپورت خبر از مذاکرات مسئولان باشگاه چلسی لندن با یورگن کلینزمن سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آلمان برای هدایت تیم آبی پوشان لندنی داد. طبق این گزارش یکی از مشاوران ورزشی رومان آبراموویچ میلیاردر معروف روسی و مالک باشگاه چلسی در کالیفرنیا مذاکراتی را با کلینزمن انجام داده است. یورگن کلینزمن در رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2006 در آلمان سرمربیگری ژرمن‌ها را بر عهده داشت. و
و کمیته تشکیلات بازی‌های المپیک سال 2008 پکن فروش بلیط‌های مراسم افتتاح و اختتام و همچنین مسابقات چند رشته ورزشی المپیک را از روز گذشته آغاز کرد. طبق گزارش خبرگزاری‌ها مسئولان ورزش چین پیش‌بینی کردند که حدود 7 میلیون قطعه بلیط برای بازی‌های المپیک 2008 پکن به فروش برسد. نزدیک به 1/4 از این تعداد بلیط برای اتباع خارجی و توریست‌های علاقه‌مند به ورزش در نظر گرفته شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
15 دقیقه به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا مانده است. برنامه نگاه تازه را می‌شنویم از سعید هاشمی.
نگاه تازه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید. امشب دو نفر از دنیای موسیقی داخل ایران در برنامه نگاه تازه مهمان ما هستند: فرهنگ فاطمی، کارشناس موسیقی، و مانی رهنما، خواننده موسیقی پاپ.
تو این زمان با کسی افسانه گرم سر نکن، هر کی میگه دوست دارم دروغ میگه، باور نکن با تو دیگه هر کی بخواد.
در سالهای گذشته خواننده های جوان ایرانی سبک های جدید موسیقی رو با زبون و فرهنگ ایرانی تلفیق کردن و این روزا رپ، تکنو و هیپ هاپ فارسی بیشتر هم توسط جوانایی که در داخل ایران هستن و البته به صورت زیرزمینی داره به سرعت رشد میکنه. اما با این حال هنوز هم طبق آخرین نظرسنجی ها موسیقی پاپ پرطرفدارترین سبک موسیقی میون مردم ایرانه. در سالهای گذشته خواننده‌های زیادی در داخل ایران ظهور پیدا کردند و بعضی از اونها هم ظرف مدت زمان کوتاهی تبدیل به ستاره شدن. از فرهنگ فاطمی، سردبیر فعلی مجله عصر فرهنگ و سردبیر مجله توقیف شده مهد ایران که گفته میشه اولین مجله تخصصی در زمینه موسیقی پاپ بوده، در مورد وضعیت موسیقی در داخل ایران پرسیدم.
یعنی باید باور کنم، چجوری میتونم اونم خاطرات دوی شب بربر کنم؟ یکی دو روز نیست آخه صحبت یه عمده که دارم برای تو میمیرم.
آقای فرهنگ، بعضی میگن که توی سالهای اخیر موسیقی در داخل ایران از موسیقی که اصطلاحاً بهش میگیم موسیقی لس آنجلسی پیشی گرفته. نظر شما چیه؟ چطور میبینید وضعیت موسیقی رو در داخل ایران؟
موسیقی درون مرز و موسیقی لس آنجلس من فکر میکنم مثل در واقع یک حرکت موازی هم رو دنبال میکنن. یعنی بعد از اینکه موسیقی پاپ به شکل دیگری دنبال شد و خواننده‌های مثل آرش یا کامرون کاردیو آمدن داخل کشور، هم فضای موسیقی عوض شد و به قول معروف جوان‌های امروز مدرن‌تر و اسپورت‌تر و تکنوتر و در واقع فضای دیسکویی پیدا کرد. و مثلا خواننده مثل بنیامین هم میاد در یک شرایطی که فضای تراژیک هست، فضای محرم و عزاداری مردم هست، که خب به طبع در اون یک ماه و دو ماه محرم و سفر سینماها و موسیقی و آن چیزی که مربوط به هنر می شود بالکل تعطیل هست. ولی با یک شگرد یا با یک در واقع فرفند تبلیغاتی این نسل در واقع جدید موسیقی پاپ آمدن ممزوج کردن اون محتوای در واقع مذهب رو با فضای روز موسیقی و یهو جامعه شاهد این هستش که یک موسیقی تکنو میاد با یک شرایط ویژه، ولی محتوای کلام یا شعر این قضیه مربوط میشه به پیامبرها و شخصیت‌های مثل مثلا امام حسین. همون باعث میشه که تبلیغی بشه برای این خواننده و بیاد مجوز بگیره این خواننده کارش رو منتشر بکنه و یک فروش نجومی رو در تاریخ موسیقی پاپ داشته باشه.
همه جا رو گشته مفتون رد پای نیست جایی نشونی یا صدای نیست که نیست.
توی سالایی که گذشته بنیامین، چاوشی و خیلی خواننده های دیگه اومدن که سبک های تازه ای رو آوردن وارد موسیقی ایرانی کردن و اونم داخل ایران. محدودیت ها و خط قرمز هایی که توی این سال ها خواننده ها در داخل ایران باهاش روبرو هستن چه مواردی هستش؟
این گروه جدید به هیچ وجه حق برگزاری کنسرت ندارن. آلبوم هاشون مگر در موارد معدودی که اون هم حرف و حدیث های بسیاری در پیش هست و مجوز نمیگیرن مجبور میشن از طریق اینترنت یا موسیقی زیرزمینی یا فروش سیدی هاشون به صورت قاچاق در شبکه‌های توزیع قاچاق که به سبب توی مارکتینگ موسیقی نیست، فقط توی خیابون‌ها مثلا من می‌بینم تو مارکت‌های ولیعصر اینها رو می‌فروشن، به دست مردم میرسه و فقط تبلیغ اینجوری هست. یعنی من مثلا صحبت با یکی از این بچه‌ها می‌کردم که الان کارش داره میاد، با اینکه در یک فیلم سینمایی تیتراژش رو خونده و بسیار اون فیلم در جشنواره سر و صدا کرد، ولی این آدم حمایت مالی نداره، آلبومش به فروش نمیرسه چون به صورت غیر مجاز میاد، مجوز نمیگیره، کنسرت نمیتونه برگزار بکنه، فقط یک شهرتی داره که خودش میگه که کاش من این شهرت رو نداشتم چون نمیتونم ادامه بدم آلبوم‌های بعدی و بعدتر رو.
مثل که آقای فرهنگ، برای خواننده های ایرانی اصلا این چیز بدی نیست که یه دوره صدای یه خواننده دیگه رو تقلید بکنم، و اصلا مثل که رسم شده که در ایران هر کسی صدا شبیه یه خواننده دیگه باشه.
مثلا خود آقای اصفهانی از تقلید به عنوان یک ایستگاه یاد میکنه و ایشون میگه که اگر تقلید به عنوان یک ایستگاه و گذرگاه باشه هیچ معنی نداره و هر خواننده میتونه داشته باشه. خود ایشون هم اعلام کرد که من از خوانندگان قدیمی که حضور داشتن تقلید کردم، ولی همیشگی نبود، من فضای خودم رو پیدا کردم، مخاطبم رو پیدا کردم و از تقلید کنار گرفتم. ولی یک خواننده گمنامی مثلا مثل آقای حمید عسکری آلبومی داده که اتفاقا مجاز هست آمده بیرون به نام کما، و شاید باور نکنید 80% جوانهایی که مثلا پارسال بنیامین رو باش به قول معروف به قول خودشون حال می‌کردن یا رضا صادقی رو گذاشته بودن، امسال همه‌شون تب این خواننده جدید رو گرفته بودم و وقتی باشون حرف میزدم میگفتن آقا این که اصلا عسکری نیست، این شادمهر عقیلی آلبوم جدیدش هست.
قسمت نمیشه انگار دست تو رو بگیرم برای آخرین بار، برای تو بمیرم.
یعنی ببینید انقدر فضای کلام و تقلید کپی برابر اصل شده که آمدن من خودم دیدم که با لیبل عکس شادمهر عقیلی و تبلیغ مثلا توی اون خیابون و این دورگردها که این آخرین آلبوم شادمهر عقیلی رسید به نام کما.
مثل من تو رو دوست نداره، اینو از چشام میتونی بکنی.
چه عواملی در داخل کشور ما دست به دست هم میده که یه نفر میتونه صدای یه خواننده دیگر رو تقلید بکنه و بعد تبدیل به ستاره بشه و از اون شخصی هم که صداشو تقلید کردن پیشی بگیره؟
وقتی که مدیریت قوی نیست، وقتی که فضا خلع وجود داره و مجوز داده نمیشه و اون تشنگان شهرت موسیقی رو پشت در نگه میدارن متولیان موسیقی پاپ در وزارت ارشاد، همین میشه که یک خواننده باید بیاد به این شکل دستش این کارهایی بزنه، شبیه سازی بکنه با اون اسپشیال افکت ها در استودیو، بیاد دقیقا صدای خودش رو که یک صدای دیگه هست اینم بیاد و حتی ترانه و کلامش رو به شاعر جوری سفارش بده و بگه من اینم ترانه میخوام مثلا تو مایه های ترانه آدم فروش شادمه، یا عشق منفی میخوام که ترانه های عشق منفی که شادمه خونده این همون میخوام، صدا میاد این همون میکن، در صورتی من با آدم صحبت میکنم میبینم که ابدا توناریتی صدا اون تهایی شادمهر نیست. نکته جالب اینه برای من که خود اون خواننده مثل شادمهر عقیلی وقتی که آمد صداش مشابه یک خواننده دیگری مثلا بوده به نام سیاوش که میدونم شب در لس آنجلس، و این آدم سوم میشه تقلید اون نقطه اورجینال.
اگه منو دوستم نداری که اینجوری میذاری میری بی خیال ما میشی، مگه فکر کردی من بازی چم که یه روز میگی دوستم داری یا فرداش میری؟
فرهنگ فاطمی سردبیر مجله عصر فرهنگ بود که از وضعیت موسیقی در داخل ایران صحبت میکرد. رحما یکی از اولین خواننده هایی که بعد از باز شدن فضای موسیقی بعد از انقلاب در سال 1377 کار خودش رو در داخل ایران شروع میکنه. اولین مدار جشنواره موسیقی پاپ رو از آن خودش کرده و نامش همیشه در کنار بابک بیات آهنگساز نامی ایرانی بوده. اسم اصلی مانی شهرامه و اسم هنری مانی رو با بابک بیاش برای اون انتخاب کرده. قبل از اینکه مانی رسما کارش رو شروع کنه، آلبوم‌های مشترکی با کوروش یغمایی، خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی داشته. مانی در گفتگویی که با همکارم محمد زرقامی داشته، از محدودیت‌ها، سانسور و فراز و نشیبی که یه خواننده در دنیای موسیقی داخل ایران با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، صحبت کرده.
فکر کنم که مانی کار تو، استارت تو با مرسدس بود، درسته؟ یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم، البته قبلش هم گویا یک کار دیگه ای داشتی که ضبط شده بود در قالب ترانه های تیم ملی.
در فیلم مرسدس شروع بسیار بسیار خوبی برای من بود که با ترانه‌ای از استاد جنتی عطایی ملودی و تنظیم خود آقای بابک بیات خیلی خیلی برای من اتفاق فرخنده‌ای بود، ولی متاسفانه سانسور شد و در روی فیلم نرفت و اون زمان فکر بکنیم بعد مثلا 6-7 سال تمرین و ممارست و آزاد شدن تقریبا موسیقی در اون فضا و فلان اینها، ما تازه موفق شدیم که در فیلم من فیلم استاد کیمیایی در حال حضوری داشته باشیم که متاسفانه این حضور رو از گرفتم و شاید بتونم بگم که سالیان سال من خودم عقب، یعنی دیدم عقب افتادم از کار و این واقعا تاثیرگذار بود. از اونجا دیگه سانسورها پی در پی در روی کارهای من و صدای من اینها شروع شد و تصمیم تا امروز هم ادامه دارم.
چرا اصلا اون ترانه سانسور شد؟ چرا این سانسورها به قول خودت ادامه پیدا کرده؟ اونم برای مانی رهنما، کسی که اولین مدالیوم جشنواره موسیقی پاپ و نخستین جشنواره تهران رو توی ایران میگیره.
یک زمان خود این دوستان تم اومد گفتش که شما میتونید مشغول به کار بشید. ما از اون زمین‌های مشروطی که تمرین هامون رو می‌کردیم اومدیم بیرون و یک افق روشنی رو برای خودمون ترسیم کردیم، ولی متاسفانه بعد از گذشت 3-4 سال پس از عوض شدن دوره ریاست جمهوری قبلی، ما می‌بینیم که اصلا سیاست مشخصی نیست، امروز باز هست فردا بسته. به هر حال خیلی این روزها مثلا این دو سال اخیر خیلی خیلی بیشتر بگونه که همه رو خوبنشین کردم و به قول من کار خیلی خیلی جدی در زمینه موسیقی نمیبینی، در عوض مثلا میبینی که دوستانی که مثلا مرسیه با مدداهی و اینها میان مثلا موسیقی رو با موسیقی با ترانس رو تحکیم میکنن و یک چیز جدید رو که به وجود آوردن. گوش های مردم هم آسیب دیده. ببین شما فکر کن در این مملکت 70 میلیون نفری در پایتختش یک سالن برای کنسرت مناسب برای کنسرت، اولا که هیچ سالنی نمیدن، ثانیا هیچ سالنی مناسب برای کنسرت وجود نداره و همچنین اجازه هم نمیدن. مثلا شما یک سالن میلاد هست، یک سالن 2000 نفره، اگه امروز برید برای کنسرت بخواید مثلا برنامه ریزی بکنید، اصلا میگن که ما اجازه کنسرت رو به ما نمیدن، به ارشاد نمیده. نیومدن بگن موسیقی حرام هست، نوع دیگه که مثلا برخوردی کنیم که مثلا سالن نمیدن به صورت زیر پی خیلی موسیقی رو مثلا دوستان میان 10 تا 10 تا مثلا تیپ هایی رو تکثیر میکنن میفرستن تو بازار، کل آلبومشون مثلا تقریبا یه هفته جمع میکنن، ارشاد بعد از 10 یا 11 آلبوم رو بهشون مجوز هم میدن و بعد مثلا کاری مثل کار بنده 3 سال پشت درای ارشاد میمونه.
صحبت شعر و غزل نیست، این صدا فریاد درده.
حالا این غمی که تو صداته چقدر به زندگی خصوصیت برمیگرده؟ اصلا تو زندگی خصوصیت هم این غم وجود داره یا نه؟
من هیچ آدم عجیب غریبی نیستم، یعنی واقعا آدمی نیستم که فکر کنید مثلا بی از من ساخته بشه که آدمی هستم در چارچوب دیوار خونم رو از خودش گریه میکنم و فلان اینها. من هم مثل همه آدم های روی کره زمین هستم، زندگی و مقضیات زندگی رو من تاثیر میذاره و الحمدلله زندگیم هم غمی ندارم جز غم درد موسیقی که الان دارم و نمیده که اکاش و شرایط خیلی خیلی بهتر از این بود.
میخوام از کارهای جدیدت بگی، این که کارهای جدیدت چجوری و یه شایعه کوچیکی هم وجود داشت این که مانی رهنما میخواد بره.
کجا ما بره؟
فکر کنم میخواد از وطن بره.
ما نیمه بیشتر عمرمون در این مملکت سپری شده، خوبی های بسیارش و خب خدای نکرده کاستی های خیلی کمش هم ساختیم، در حال با این سیستم کار کردیم، ولی خب خیلی سخته، یعنی واقعا مخصوصا تو این 2 ساله اخیر اصلا بسیار سخت شده برای کار کردن، به طوری که اصلا مثل این میمونه که به شما بگم دیگه اصلا کار نکنه. الان در رابطه با مسائل کاش هم مسائل بیزنسش بود که اصلا مهم نیست، اصلا احساسا هم خیلی برخورد زیاد جالبی نشده با هنرمند زد تو این 2 ساله اخیر و بارها پیش اومده که من به این فکر گفتم، پیشنهاداتم بوده، ولی من فعلا به هیچ عنوان همچین تصمیم ندارم.
اینجا دست و پا به زنجی همه هر پا تو جلو که
مانی رهنما خواننده پاپ در داخل ایران بود که با محمد زرقامی صحبت میکرد. درباره مسائلی که در نگاه تازه مطرح میشه، اگر نظر یا پیشنهادی دارید با شماره تلفن پیامگیر 00420221124114 میتونید تماس بگیرید یا به آدرس jawanan@radiofarda.com برای ما ایمیل بفرستید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
اینجا شقا رو کشتن، اونایی که دل نداشتن، عشق و با دستای خونی تقه برته.
شنونده چکشار نگاه تازه بودیم از سید هاشمی. به پایان این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. محمود احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از برنامه اتمی خود دست بر نمی‌دارد. صبح امروز 15 تن از فعالان دانشجوی دانشگاه مازندران نیز بازداشت شدند. همکاران ما همچنان با شما خواهند بود. تا یه ساعت‌های آینده شبتان خوش.